شما دکتر باستانی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر باستانی، خود شما به عنوان یک عضو کمیسیون و یک نماینده محترم مجلس موافقید با تشکیل وزارت بازرگانی و انتزاع به حال فعالیت‌های حوزه بازرگانی از وزارت صنعت و تشکیل یک وزارتخانه مستقل در این خصوص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم اجازه میخوام که هم خدمت جناب دکتر غزنفری و هم شنوندگان خوب برنامه شما سلام عرض کنم. نظر شخصی خودم، نه به عنوان مخبر کمیسیون، شخصی خودم نظرم این هست که موافق هستم و نظرده که اگر لازم باشه توضیح خواهم.
درسته. حالا اگر بخوایم به فضای مجلس برگردیم و حالا کمیسیون تخصصی شما و در بین سایر کمیسیون هایی که به حالا به حوزه اقتصادی هم مرتبط هستم نگاهی بیاندازیم، ارزیابی شما چه هست؟ الان چه فضایی در مجلس حاکمه در خصوص به هر حال لایحه‌ای که دولت مد نظرش هست برای عرض کردم انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت سمت؟
اولا من اصلاحی روی فرمایش شما انجام بدم که این لایحه نیست و طرح نمایندگان هست. بله. نکته بعدی این هست که فضای کنونی مجلس فضای مخالفت با این طرح هست.
بله.
و قبلا هم در دو سه مورد قبلی که این به صورت طرح یا لایحه ارائه شده یا از طرف دولت یا از طرف نمایندگان مخالفت شده در کمیسیون ها و در صحن علنی مجلس. منتهی مراتب اگر اجازه بدید من چند تا دلیل رو میخوام در رابطه با این که در حال حاضر به این وزارتخانه نیاز داریم رو عرض بکنم.
کتاب فرمایید صحبت های دکتر غزنفری هم بشنوید.
خواهش میکنم. ببین آقای دکتر غزنفری استاد بنده هستن، ایشون مدت ها وزیر بازرگانی کشور بودن. در یک مقطع این دو تا وزارتخانه که البته خود اون وزارتخانه سه تا وزارتخانه صنایع سنگین و صنایع سبک و معدن و صنایع معدنی بوده در همه ادغام شده، نهایتا وزارت بازرگانی هم بهش ادغام شد. من یه مطالعه بحث تطبیقی رو میخوام خدمت شما عرض کنم.
بله.
در کشورهای مختلف جهان دو نوع کشور هستن که وزارت صنعت و تجارتشون با هم یکسان هست. یک سری کشورهای کوچکی هستن مثل مثلا گرجستان، عذرخواهی میکنم، بله گرجستان و مثلا عمان، کشورهایی هستن که حجم کار معدنی صنعتیشون پایین هست و تلفیق شدن با حوزه بازرگانی و بازرگانیشون رو دارن تلفیقی با حوزه صنعت اداره میکنن. یک سری کشورها هستن، کشورهای بزرگی مثل امریکا و ژاپن، که اینا هم صنعت و تجارتشون با هم هست. منتها باید ببینیم اینا از چه پتانسیلی دارن استفاده میکنن. کشورهای مثل امریکا و ژاپن از بستر تجارت بین المللی به صورت یک اتوبان هشت بانده کامل دارن استفاده میکنن، چه از مراودات بین المللی، از سویفت های بانکی، از بسترهای بین الملل، مالی بین المللی، از WTO.
بله.
و از همه اینها دارن بهره میگیرن برای اینکه تجارتشون رو وصل بکنن به حوزه صنعت و ازش استفاده بکنن. ولی کشور ما علاوه بر این که نه کوچیک هست مثل عمان و گرجستان و نه از پتانسیل بسترهای بین‌المللی میتونیم درستی استفاده بکنیم و چهار تا وزارتخانه رو با این ابعاد گسترده مرزی و معادن و صنایع کشور و حجم بسیار بالایی از حوزه‌های شرکای صنعتی، معادن اکتشاف نشده و حوزه تجارت داخلی، بازرگانی خارجی، همه اینا رو بخوام در یک قالب وزارتخانه تشکیل بدیم، تا الان نشان داده که این روش روش مناسبی نیست. حالا شاید عده این رو به عملکرد وزیر محترم مثلا صنعت معدن تجارت رفت بدن یا به عملکرد دولت، ولی علی حال چیزی که الان عیان هست این هست که در این ساختار جوابگوی حال حاضر کشور نیست.
بله متشکرم. آقای دکتر غزنفری، خب به هر حال ساری در دوره مسئولیت وزارت بازرگانی بعد از ادغام مسئولیت وزارت صنعت رو عهده‌دار بودید. اولا بفرمایید که آیا شما موافق هستید که وزارت بازرگانی یا اساسا فعالیت‌های حوزه بازرگانی از وزارت صنعت منتزع بشه یا خیر؟ بعدش هم بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی الان مثلا اگر موافق هستید بفهمید بنا به چه ملاحظاتی الان باید فعالیت‌های بازرگانی جدا بشه با توجه به شرایط خاص اقتصادی، یا اگر مخالف هستید بفهمید که استدلالتون چیست.
بله، با نام و یاد خدا آغاز میکنم. فرمایشات آقای دکتر بوستانی درسته. اگر ما بخواهیم همه فعالیت‌های تولیدی و تجاری رو در دولت انجام بدیم، باید نه تنها اینا رو از هم تفکیک کنیم، بلکه 3-4 تا وزارتخانه جدید هم باید درست کنیم. وزارت معدن، وزارت فولاد، وزارت فلان. ولی عصر این کارا گذشته. ما الان نیازمند یه دولت چابک و تنظیمگر هستیم. دولتی که بخواد خط مشی‌گذار باشه، سیاست‌گذار باشه و تنظیمگر باشه و خودش وارد مقوله تجارت و تولید نشه، نیاز به این همه وزارتخونه نداره. به این دلیل من با تفکیک مخالفم. دوران تفکیک رو هم سپری کردم. دعوای بین وزارتخونه خیلی زیاد بود، کارهای مردم متوقف میشد. وزارت صنایع اون زمان خیلی علاقه من به این بود که خودش کارخونه بزنه، تولید انجام بده. وزارت بازرگانی علاقه من بود کار بازرگانی انجام بده. اینا کارهای بخش خصوصیه، کارهای مردمه. دولت اگر میخواد هی حجیم بشه و کاری که به عهده مردم از خودش برداره، هم هزینه های مردم بالا میره، هم کارآمد نیست. به این دلیل به نظر من بازگشت به دورانی که وزارتخونه تفکیک بودن نه تنها کمکی به حوزه بازرگانی نمیکنه، بلکه چون ما یه فرایند یک پارچه رو به قطعاتی تقسیم میکنیم، در هر جایی که این قیچی کردیم این فرایند رو، اونجا محل مشاجره و منازعه میشه بین دستگاه ها. مثلا میخوایم تعرفه کالا رو بالا ببریم، حالا وزارت صنایع میگه خوبه، وزارت بازرگانی میگه بده، میخوایم پایین بیاریم، دوباره دعوا شروع میشه. ما بیاییم بریم به سمت دولت چابک، یعنی دولتی که وظایفش رو به بخش خصوصی واگذار کرده، اون موقع دیگه نه ما مسئول معدنیم، نه مسئول تولیدیم، نه مسئول خودرو هستیم، نه مسئول تنظیم بازار هستیم. مگه تو دنیا دولت ها میان برنج و شکر و خرما و اینا رو توزیع میکنن؟ اینا کارهای بخش خصوصیه. ما وقتی این کارا رو میایم تو بخش دولت انجام میدیم، باید هی وزارتخونه درست کنیم و هی گران و گرانتر کالا رو به مردم بدیم. دولت الان مشکل تنظیم بازار داره. خب اتحادیه‌ها رو صدا بزنن، تشکل‌ها رو صدا بزنن، کاری که ما می‌کردیم.
بله.
از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌ها بازار رو تنظیم کنه. ولی اگه بخوایم هی وزارتخونه ایجاد کنیم، فردا کوچکترین کاری مردم کم مشکل دارن میگه خب یه وزارتخونه براش بزنید. دولت‌های مدرن دولت‌های کوچکی هستن که کار تنظیمگری می‌کنن، کار قاعده‌گذاری می‌کنن و انجام این قاعده‌ها رو به بخش خصوصی واگذار می‌کنن. حالا الان یه فضای سیاسی ایجاد شده که چون تحریم شدیم و کالا تو بازار کمه و پوشک وجود نداره، پس حتما وزارت بازرگانی اگر باشه اتفاق نمیفته. اصلا اینجوری نیست.
بله.
برای اینکه با تحریم ها مقابله کنیم، به یک وزارتخانه کاملا قوی نیاز داریم که امر تولید و تجارت رو یک جا بتونه مدیریت کنه، نه برای هر کارش بگه اجازه به من اجازه میدید آقای وزارت صنعت، آقای وزارت بازرگانی. چنین دستگاهی اگر یعنی وزارتخانه قوی وجود نداشته باشه و کارا تحقیق بشه، حتما تحریم ها طولانی تر خواهند شد، حتما مردم دچار مشکلات بیشتری میشن. چون در زمان تحریم ها ما به مدیریت واحد و فرماندهی واحد در حوزه تولید و تجارت نیاز داریم. وزارت صنعت معدن تجارت یا به اصطلاح سمت این فرماندهی واحد رو الان در اختیار داره. حالا فرماندهش خوب استفاده نمیکنه، یا میگه من توانشو ندارم، یا اون یه مشکل دیگه است. تفکیک کردن این وظایف باعث میشه اصطلاحاً ویروس های تصمیم گیری در محل های تفکیک به وجود بیاد و یه عالمه هزینه های دولت رو بالا ببره.
بله، متشکرم.
امیدوارم که دولت این لایحه، اگر هر سالم گفتن طرحه، اگر نمایندگان محترم مجلس مداقه بیشتری داشته باشن. این گونه نیست که تفکیک مثلا نمرش 100، ادغام نمرش 0. الان تا از ادغام وارد تفکیک شدیم، یه دفعه اوضاع کشور بشه 20. اصلا مشکل ارز که به ادغام ربط نداره، مشکل تحریم که به ادغام ربط نداره، مشکل عدم اشتغال که به ادغام ربط نداره. بسیار از مشکلاتی که ما الان باش گرفتار هستیم و در حوزه تولید و تجارت داره آثار و سوء رو میذاره که اصلا به ادغام کاری نداره.
بله.
اینا از یه جای دیگه دارن اثر میذارن رو ادغام. حالا اگر وزارتخونه ادغامی وجود داشته باشه که الان اینجوری هست، میتونه مقتدرانه این مشکل حوزه تولید و تجارت رو با هم حل کنه.
بعد
بعدش اون میگه آقا واردات بی رویه کردی، تولید خوابید. این میگه تو تولید نداشتی، من تنظیم بازار نمیتونم انجام بدم. یعنی مردم چیزی که نصیبشون میشه یه تعدادی بیشتری دعواست بین دستگاه‌ها.
بله، ممنونم آقای دکتر غضنفری. آقای دکتر باستانی، در 2-3 دقیقه جنبندی شما رو بشنیم با توجه به فرمایشات که آقای دکتر غضنفری داشتن.
ببینید اصل موضوع آقای دکتر قزنفری فرمودن و اونم حجم فعالیت های دولتی و اقتصاد دولتی در کشور هست. قبل بعد از عصر 44 قرار بود که این اتفاقات بیفته و ما بخش خصوصی تشکل ها و همه اینا رو جدی بگیریم، نه در دولت قبلی و نه در دولت فعلی این اتفاق نیفتاد. 40 سال هم هست که همین ادبیات و همین صحبت ها رو داریم که باید این کار بکنیم، مدرن بشویم، چالاک بشویم، چابک بشویم، کشور به حساب دولت ناظر باشه نه دولت عامل، دولت رگولاتور میخوایم، دولت تنظیمگر میخوایم. این حرفا فقط در مقام حرف باقی مونده. ما ادغامی که بین 4 تا وزارت خونه انجام دادیم که شروع شده تا الان هم حدود 8 سال ازش گذشته، در طول این مدت هیچ اتفاق جدیدی برای این که این کار صورت بگیره و بهبودی حاصل بشه با این ساختار ما ندیدیم. اگر این ساختار کمک میکرد ما باید الان یک نمونه بهتری داشتیم نسبت به حالت قبل. اگر که این نمونه در حال حاضر بهتر نشده حتما ایراد در جای دیگری هم هست. اون ایراد جای دیگری که آقای غزنفری هم فرمودن در رابطه با بحث به اصطلاح اقتصاد دولتی، خود آقای دکتر غزنفری هم میدونن که اصلا ریشش اینجاها نیست. جایی هست که باید تصمیم گرفته میشد، جایی هست که باید اون بخش واگذاری ها، خصوصی سازی ها، حمایت از بخش خصوصی چه در دولت چه در مجلس به صورت جدی بهش توجه بشه که اونا صورت نگرفته و چسبندگی اقتصاد دولتی در نظام خیلی بالاست. بنابراین اگر ما باید منتظر باشیم که بخش خصوصی، تشکل ها همه و همه فعال بشوند و بعد ساختار رو ببینیم اصلاح بکنیم، و این یک روش کار هست که اول همه رو واگذار کنیم، خصوصی‌سازی بکنیم، این حجم اقتصاد دولتی رو بتونیم واگذار بکنیم، این حجم شرکت‌های دولتی رو و شبه دولتی رو و خصوصی رو واگذار بکنیم، بخش خصوصی رو فعال بکنیم، بعد اصلاح ساختار انجام بدیم، یا اینکه الان اون چسبندگی وجود داره و ما باید یک اصلاح ساختار صورت بگیره.
بله.
این دوتا رو ما باید یک تعیین اهم و فلهم بکنیم. من فکر میکنم اون 40 سالی که الان از انقلاب گذشته و این اقتصاد دولتی شکل گرفته در حال حاضر، این رو هنوز نتونستیم درست بکنه و این هم ضرورتاً کار یک دولت و دو دولت یا دولت و مجلس اینا نیست. ریشه‌های ساختاری عمیق‌تری است که در کشور وجود داره. من فکر میکنم که به این دلیل که اون اولاتر به لحاظ انجام هست ولی به لحاظ اجرایی خیر، و اون رو ما نمیتونیم اول اون رو اجرایی بکنیم، بخش خصوصی رو فعال بکنیم و بعد بگیم اینا همه رو باید دولت ناظر داشته باشیم نه دولت عامل. در حال حاضر در این شرایط ما نیاز داریم که یک اتفاقی در ساختار بیفته، ولی اینکه اینا جدا بشه و بره زیر مجموعه یک معاونت اجرایی تو وزیر ریاست جمهوری.
متشکرم آقای دکتر غزنفری. دو سه دقیقه هم خواهش می‌کنم شما جنبندی بفرمایید.
ببینید آقای من با فرمایشات آقای دکتر بوستانی هم باستانی موافقم، هم دارم استفاده میکنم از فرمایشاتشون، اما من متاسفم برای مجلس شورای اسلامی با 290 نفر نماینده که به جای اینکه نظارت کنن بر مصوبه خودشون که چند سال پیش داشتن در مورد این ادغام که آقا پس از ادغام باید این کارا واگذار بشه. خب نمایندگان محترم مجلس، جناب آقای لاریجانی، شما کارتون این بود اصلا برای این حقوق میگیرید اونجا نشستید که بیایید مصوبه خودتون رو نظارت کنید که آیا دولت داره انجام میده یا انجام نمیده. حالا میگید انجام نداده، خب ما عقب نشینی میکنیم. آخه این چه مجلسی ما داریم که به جای اینکه نظارت کنه و فشار بیاره روی اون که دولت باید کوچیک بشه، میگه این دولت نونوریه، دولت لوسیه، یا همه دولت‌ها نونور و لوسن، من عقب نشینی میکنم، من از خواستم دست برمیدارم. شما جای مدرس نشستید الان برید رو خواستتون پافشاری کنید، بگید این دولت باید کوچیک بشه، همه دولت‌ها باید کوچیک بشن. این قسم و سوگندی که شما برای نماینده بودن خوردید اینجا لازمه اینه که بگید آقا ما در مورد کوچیک‌سازی دولت عقب نشینی نمی‌کنیم. اگه شما راه به راه بخواید عقب نشینی کنید پس ملت دیگه سنگری نداره که. شما ناظر دولت هستید، شما رفتید رأی مردم رو گرفتید که بعد دولت نظارت کنید، شما ناظر بر اجرای قانون هستید، شما دیوان محاسبات رو دارید، شما که دارید عقب نشینی می‌کنید از اینکه دولت نمیتونه خودش کوچک کنه و تایید می‌کنید کار غلط دولت رو، و تازه دولت لایحه نیورده شما طرح آوردید میگید خب تو نمیتونی خودت بزرگ کنی بذار من بزرگت میکنم، من حجیمت میکنم، من سنگینت میکنم، من بر دوش این ملت رو مینشونم. این وظیفه نمایندگی به نظر من نیست، این دور از شأن نماینده است که از این ملت رو بالا ببره. الان باید فشار بیاد رو دولت و نمایندگان مجلس، این 290 نفر عزیزی که اونجا نشستن که نظارت بر اجرای قانون کنن، باید سوال کنن از دولت، سوال کنن از وزیر چرا اون مصوبات اجرا نشده. پس این استیضاح و نمیدونم رأی عدم اعتماد اینا چیه؟ کجا میخواد استفاده بشه؟
درست.
شما که دنبال راه رو دولت افتادید، پس مردم به چی دلشون خوش کنن؟ دولت به وظیفه که شما بر دوشش گذاشتی عمل نکرده، شما میگید خب ببین عمل نمیکنه، من وظیفه رو برمیدارم.
بله متشکرم آقای دکتر باستانی. در حد یک دقیقه بخش از صحبت‌های غزالفری معطوف به
نه همونی که عرض کردم خدمت ما، اشکالمون ساختار اصلیه است، چون آقای غزالفری خودشون هم در این سمت بودن و خودشون هم همین مصوبه دولت رو درست اجرا نکردن و اون دولت قبلی هم همین مصوبه رو اجرا نکردن و این بحث این هست که نه عرض کردم نه به این دولت و اون دولت صرفی پیدا میکنه، به نگاه دولت مردان ما من جمله افرادی که قبلا بودن. من چون وکیل وسیع آقای دکتر لاریجانی نیستم، برای خودم از نظر خودم دارم حرف میزنم، این که یک دولتی مثل دولت قبلی هم این کار را انجام نداده و همون مصوبه ادغام در زمان دولت قبلی صورت گرفته و حتی این کارشناسی نشده اون زمان اتفاق صورت گرفته و اون امیدوارم که من فکر میکنم که این بحث های تخصصی این چنینی رو وصلش نکنیم به مسائل سیاسی، واقعا تخصصی راجع به این صحبت بکنیم.
بله.
حرفمون تخصصی باشه، چون وقتی که شعار مجلس و دولت و استیضاح و نمیدونم وظیفه نمایندگی باشه، خب در صورت وظیفه دولتی هم در همون زمان اجرا نشده و بسیاری از وظایفی که حتی قرار بوده بعد از 6 ماه دولت اساسنامه وزارت جدید رو اداره ارائه بکنه، نه در زمان دولت قبلی و نه در زمان دولت فعلی هنوز ارائه نشده و این نگاه رو میرسه. من میخوام عرض بکنم که پشت این مسئله اون نگاه اقتصاد دولتی است که اگر ما اون رو اول لحاظ نکنیم و اون رو براش فرایندی تعریف نکنیم و به وجود نیاد، اقتصاد به بخش مردمی و بخش خصوصی واگذار نشود و بعد رگولاتوری صورت بگیرد، فرقی نمیکنه. الان راحت شعار میدیم، راحت حرف میزنیم، راحت همدیگر رو محکوم میکنیم بدون این که منافع کشور رو لحاظ بکنیم و منافع ملی رو در نظر بگیریم و یک فرصتی رو پیدا میکنیم و از این فرصت سعی میکنیم که حالا همدیگر رو تخریب بکنیم و حرفای غیر معمول و غیر کارشناسی بزنیم. من خواهشم اینه که این بحث رو یک مقداری کارشناسی تر دنبال بکنیم، چه موافق چه مخالف. من شاید هم واقعا این الان در مجلس بیاد حتما به نظر من رأی نخواهد آورد این تا و من جواب مجلس رو دیدم و اون 290 نفر حتما به این مسائل نگاه خواهند کرد. خواهشم این است که به خاطر یک طرح این چنینی کل مجلس رو بهش زیر سوال نبریم و کارشناسی بکنیم، کمک کارشناسی بکنیم، چند تا ایده کارشناسی بدهیم که مجلس بهتر تصمیم بگیره.
متشکرم آقای دکتر باستانی، با جناب علی خداحافظی میکنم. آقای دکتر غزنفر، اگر یه نکته هست خیلی کوتاه در حد 30-40 ثانیه ما وقت داریم.
من فقط عرض میکنم اگر در گذشتم دولت به اون چه مجلس براش تصویب کرده بود عمل نکرده، وظیفه مجلس نظارت و بازخواست بود، بعد این کارو میکردن. الان هم وظیفه‌شون نظارت و بازخواسته. من فقط یه جمله رو میگم، دولت وقتی کارش انجام نمیده مجلس نظارت و بازخواست میکنه. یه نفر به من میگه وقتی مجلس کارش انجام نمیده چه کسی نظارت و بازخواست میکنه؟
بله درود بر شما، ممنونم آقای دکتر غزنفری، با شما هم خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، در خصوص اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی گفتگو من رو شنیدید با آقای دکتر باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، و آقای دکتر غزنفری از وزرای پیشین بازرگانی کشور. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:25 دقیقه است. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
ایران بدون خط خوردگی.
دستگیری دو نماینده مجلس به اتهام فساد اقتصادی موضوع این بخش گفتگویی ماست با آقای دکتر احمد امیرآبادی فراهانی از اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر امیرآبادی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر میفهمید که علت بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس چه بوده؟
حالا ما که هنوز جلسه هیئت رئیسه نداشتیم و اخبار دقیقی از باب قضایی در خصوص اینکه علت بازداشت که اون به صورت رسمی طرح بشه و به صورت رسمی اعلام کنیم به دست اون نرسید، اما اون چیزی که ما بالاخره قبلا هم بحثی رو بوده و شنیدیم و مطرح شد در خصوص این پرونده فروش‌های سبدی سایپا بوده که چندین نمایندگی و مدیرعامل قبلی سایپا و این دو نماینده محترم به اصطلاح احضار شدن به قوه قضاییه.
درسته. الان ظاهرا با توجه به اون قانونی هم که تو مجلس هست در مورد نظارت بر رفتار نمایندگان، اون هیئت نظارت هم به این موضوع ورود میکنه، اساسا در رهگذر رسیدگی به اتهاماتی که برای نمایندگان مجلس مطرح میشه جایگاه هیئت نظارت چه هست؟ نوع تعاملش با دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی چگونه است؟
خب به صورت معمولا قوه قضاییه با هماهنگی با هیئت نظارت رفتار نمایندگان داره، معمولا با پاسپورت مربوطه و یا دادستان تهران نامه رو به هیئت رئیسه می‌نویسه، هیئت رئیسه ارجاع میکنه به اونجا. خب جلسه رسما تشکیل میشه، از نماینده مربوطه خواسته میشه، میاد دفاع میکنه، اسناد میده، اگر خلاف اون وظیفه نمایندگی تشخیص بدن به دادستانی به دادگاه اعلام میشه که رسیدگیشو ادامه بده، اگر نه که اعلام میشه عاجز وظیفه نمایندگی شده. البته خب یه بحثی هست که آیا این مسئله در فعل است یا در عرض حضور شما که از سخن یا صحبت، این الان اختلاف درش هست، اما اگر فعل مجرمانه از یک نماینده صورت بگیره آیا حتما باید هیئت نظارت نظر بده یا نه، این موضوع هیئت نظارت فقط در حقیقت بیان نطق و اظهار نظر هست که قانون اساسی نماینده را در بیان نطق و دفاع از حقوق مردم آزاد گذاشته. یعنی اگر خب یک نماینده مثلا رشوه بگیره، در حال رشوه گرفتن دستگیر بشه، یا اعمال مجرمانه دیگه ای از یک نماینده سر بزنه و دستگیر بشه، آیا اونم مشمول نظر هیئت نظارت بر رفتار میشه؟ اینجا حالا دو نظر هست، اما در صورت معمولا اون هیئت اومده بر اساس وظیفه‌ای که براش تعیین شده باید اظهار نظر کنه که این چیزی که مانند جرم اعلام شده به هیئت نظارت جزء وظایف نمایندگی است، که پس جرم نیست، اگر نه غیر وظایف نمایندگی بوده حتما جرم تشخیص داده میشه و دادستانی و قوه قضاییه میتونه ادامه پرونده و روار رو پیگیری کنه.
بله، حالا همونطور که از سالی هم فرمودید، فکر کنم اون چیزی که از قانون برمیاد و به هر حال ماموریتایی که برای اون هیئت نظارت در نظر گرفته شده، به نظرم اظهار نظر، حالا ما تا قانون اساسی هم داریم که نماینده مجلس میتونه در همه موضوعات اظهار نظر بکنه به عنوان وکلای ملت، ولی خب ما اینو یه مقدار در واقع شفافترش کردیم تو سالهای اخیر که به هر حال نماینده مجلس هم اون در واقع اظهار نظراش موجب وهن قانون نشه و اساسا موجب تخریب منافع ملی و منافع عمومی نشه، که حالا این هیئت نظارت هم تشکیل شده. به نظرم تو این در واقع اقدامات مجرمانه یا اتهام به فساد اقتصادی موضوعاتی است که بنا به اون چیزی که در قانون اومده خارج از حیطه در واقع وظایف حوزه اون هیئت نظارت تعریف میشه.
بله، حالا این بحث اتهامه، قطعا داستارا به این اتهام رسیدگی خواهد کرد و عرضم حضور شما چون دادگاه باید این افراد دفاع بکنن و پس از این اتهام رسیدگی شد اون حکمی که صادر میشه و قطعی میشه قطعا اون ملاک عمل خواهد بود. چون اون موقع که این آقایان داستارا خواسته بود، من با یکی از اینا تو مجلس صحبت کردم باشون و دلایل احضار و اینا صحبت کردم، به اساس یه دفاعی های از خودش داشت و میگفت من کار خلاف قانون نکردم، ولی خب تشخیص این که ایشون کارش خلاف قانون بوده، چون ما اطلاع دستگیر اطلاعاتمون محدوده در حقیقت، یعنی قطعا ضابطین قوه قضاییه به اساس مراجع امنیتی اطلاعاتی و انتظامی اینا قطعا اطلاعات دارن که در اختیار مراکز قضایی قرار میدن و اونا بر اساس اون شواهد و قرائن تصمیم میگیرن. بنابراین ما باید صبر کنیم که دادگاه به کارش رسیدگی کنه و پرونده رو تکمیل کنه، حکم صادر کنه، بعد میشه اون قضاوت نهایی رو در خصوص انجام ده.
بله، حالا طبق در واقع پیشبینی هایی شده که اگر یک نماینده مجلس متهم شد و در یک دادگاه هم محکوم شد و حکمی براش صادر شد، ادامه کار نمایندگیش به چه شکلی خواهد شد؟ یعنی از ادامه فعالیت در واقع من خواهد شد یا صور دیگر است که حالا از زبان شما بشته؟
حالا تو همین قصه هم اتفاقا برداشت ها متعدده. بعضی ها اعتقاد دارن که نماینده باید دوران نمایندگیش به خاطر حقوق ملت و رأی که دادن باید ادامه پیدا کنه. یه مقدار ما خیلیم قصه قانون رو شفاف متاسفانه مجلس نیاورده. بعضی هم اعتقاد دارن نه، چون یکی از شرایط نمایندگی در ابتدای ارزم حضور شما که ثبت نام و تایید صلاحیت مسئله نبود سابقه کیفری ناست، چون ایشون فقط سابقه کیفری پیدا میکنه، اون شرایط نمایندگی در دست بوده و از اون شرطی که ایجاد شده اون شرط ساقط شد، بنابراین نمایندگی هم عزل میشه. من فکر کنم باید تو این بحث بیشتر مداخله کرد و در مجلس هم این مباحث که حالا شاید هم تا به حال خیلی پیش نیامده که همچین قوانین رو خیلی سریع و شفاف
بخوام تفسیرش هم بکنیم اون قانون.
آره، حالا باید قطعا این موضوعات با توجه به اتفاقاتی افتاده حتما تو هیئت رئیسه مورد بررسی قرار میشه، چون هیئت رئیسه بالاخره آیین‌نامه رو بررسی میکنه و همچنین خود هیئت نظارت که قانون مرتبط تشکیلش داده و حتی تو بحث خود اصل قانون اساسی که تفسیرش به عهده شورای معتمد نگهبانه، اینا بالاخره قطعا از این به بعد توی جامعه مطرح میشه و بیشتر مورد بررسی قرار میگیره.
بله، متشکرم آقای دکتر امیرآبادی که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
عصر شما بخیر. از آن شنونده در خصوص بازداشت دو نماینده مجلس به اتهام فساد اقتصادی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر احمد امیرآبادی فراهانی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام. ممنونیم از همراهیتون. 33 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم سومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
بررسی طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور موضوعی است که در این بخش گفتگوی با آقای محمد جواد جمالی صحبت خواهیم کرد از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. جناب جمالی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. موضوع ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور طرحی بوده که الان امضاش جمع‌آوری شده به هیئت رئیسه ارجاع شده یا خیر؟
البته بنده هم شنیدم این طرح توسط عده از نمایندگان محترم امضا جمع‌آوری شده. البته هنوز به صحنه کمیسیون امنیت ملی نیامده و به صحنه خود مجلس هم به طبع نیامده. اما بنده در این مورد یک نظراتی دارم که
بفرمایید. آقای جمالی
خواهش می‌کنم. نگاه کنید، من معتقدم که مسئله تحصیل فرزندان در خارج از کشور به خودی خود هیچ عیب و اشکالی ندارد و اگر که با استفاده از رانت باشد یا تهدید امنیتی وجود داشته باشد در این ارتباط، بله می توانیم روی موضوع انقدر داشته باشیم. ولی ما خیلی از کسانی که حتی ابتدای انقلاب هم خدمات شایانی کردن، مثل شهید چمران، اینا کسانی بودن خارج از کشور تحصیل کرده بودن. اتفاقا میخوام اینو عرض کنم که ما در آموزه‌های دینمون این هست که